و جوانان غیور سوری تبدیل به مقاومت درونی و ذاتی بشه
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای دکتر جوانمرد. مقاومت به عنوان یک مکتب ایمان و تصمیم قلبی، خب ما میدونیم که الان برای ملت‌های حداقل همسایه ما به عنوان یک موضوع پر اهمیت هستش، یعنی حداقل مردم به این موضوع توجه زیادی دارن و به هر حال ما در ملل منطقه این رو شاهد هستیم که به هر حال در برابر صهیونیست‌ها و امریکا آرایش داده شده و بسیج اینها قرار گرفتن. چرا آمریکا با بر علیه این محور ایستادگی میکنه و مخالفت میکنه و عملا به دنبال از بین بردن این محور مقاومت هستش؟
خدمت شما عرض کنم که قطعا مقاومت کشوری مثل امریکا دنبال منافع شخصی خودشه، یعنی منافعش رو در بودن و پایریزی مقاومت نمیدونه، یعنی ندونسته. 8 دهه 7 دهه هستش که قطعا امریکا، انگلیس و فرانسه و رژیم جعلی صهیونیستی نتانیاهو چون که منافع خودشونو در بودن مقاومت نمیدونن، قطعا یکی از مخالف ها و تشکیلاتی که بر علیه مقاومت دارن همین کشورها و همین رؤسای جمهورشون هست که ما در طول تاریخ مقاومت داشتیم و حتی در قضیه مقاومت در سوریه، در لبنان، در غزه ما حتی هیچ موقع در طول دوران مقاومت، در طول دوران کشورداری کشور ما، هیچ یک از کشورهای حوزه تکیه‌گاه ما نبودن. قطعا ایران همیشه تکیه‌گاه خیلی ها بوده، اما ما خودمون کسی رو به عنوان تکیه‌گاه نمیدونستیم. و اینو من خدمتتون عرض کنم، در قضیه مقاومت در سوریه این که ما در وهله اول، شما در فرار بشار اسد رو ببین، ارتشش زمانی نتونست 1 ساعت 2 ساعت 1 روز در مقابل این قضایا وایسه، قطعا مردمش و جووناش نگاه میکنن. ارتش کیان؟ ارتش همین مردمن، استخدام شده همین مردمن. خود ارتش نیروهای همین سازوکار سوریه هستن،
درسته؟
از تبار سوریه هستن. یعنی من معتقد هستم انتظار نمیرفت، یعنی یک واقعا ضربه، نمیدونم، به نوعی من فکر نمیکردم این مدت واقعا آقای بشار اسد اینقدر در داشتن تجهیزات نظامی، در داشتن یک ارتش خوب واقعا درمانده بوده. اینه که شما نگاه کن در دنیا در حال حاضر تجهیزات نظامی میتونه حرف اولو در خیلی مسائل داشته باشه. شما نگاه کن اگه کشور ما جمهوری اسلامی ایران در مقابل این ابرقدرت ها من جمله امریکا، فرانسه، انگلیس، خب سر خم میکرد، قطعا ما الان اینقدر به تجهیزات موشکی و تجهیزاتی که واقعا در دنیا برند هستن، یک هستن، بولت هستن، نداشتیم. چرا که ما از زمانی که بعد از جنگ تحمیلی که بر علیه ما شد، جنگ عراق، شما نگاه کن ما سیم خاردار هم نداشتیم. مقاومت باعث شد که ما، کشور ما، مردم ما، دانشمندای ما، مقاومت ما در مقابل این جنگ واقعا ایستادگی کردن. شما اینا نگاه کن، تفکر بود، این یک مکتب بود، یه ایدئولوژی بود. من میخوام گریزی بزنم به این مردم سوریه و جوانای سوریه، باید اینو بفهمن که امنیت اگه میخوان تلاش باید داشته باشن، اندیشه داشته باشن، فکر داشته باشن. این که واقعا بسنجن ببینم این گروه هایی که واقعا هستن در اونجا، 10 گروه 20 تا گروه میان با اندیشه ها و فکرهای مختلف که این دولت رو به دست بگیرن، آیا اینا دست نشانده و گوش به فرمان ایادی مثل امریکا، فرانسه، انگلیس هستن یا نه؟ آیا این افراد گوش به فرمان آقای نتانیاهو هستن؟ حتی شما من گریزی بزنم به این قضیه که قطعا خود اردوغان تو قضیه بشار اسد، خود بشار اسد اعلام کرده بود به آقای وزیر خارجه ما آقای عراقچی، گفته بود که من میدونستم که آقای اردوغان داره نسبت به من این گروه ها را حمایت میکنه. اینو در سایت ها ما داشتیم، در نشریه ها ما داشتیم که زده بود. اما من میخوام اینو بگم که در قضیه مقاومت واقعا یک رهبر میخوان. مقاومت یعنی رهبری، مقاومت یعنی چاوش داشته باشه، جلودار داشته باشه. این که من داد بزنم بگم مقاومت، نه، مردم سوریه، جوانای سوریه باید نگاه کنن کسانی رو که از دست دادن، مردم غزه، مردم لبنان. شما نگاه کن یحیی سنوار، ایشون کسی بود که واقعا تا لحظه آخر علارغم این که تمام فضای مجازی یا رسانه ها مدتی تخریبش میکردن که ایشون قایم شده نیستش، زیر زمین رفته، ولی شما دیدید در زمانی که ایشون به شهادت رسید تا لحظه آخر خشابش رو با یه چسب برق بسته بود. من مشاهده کردم تا لحظه آخر روی صندلی در یکی از طبقات یه ساختمان بود، اونجا آپارتمان، تا لحظه آخر ایشون حتی یک تیک آهن بود یا چوب ایشون پرت کرد. شما نگاه کن، اینو بهش میگن مقاومت. مقاومت باید بیای در دل کار، و به قول مقام معظم رهبری مقاومت یک گفتمانه، یک فکر، یک اندیشه است که با یک روز، دو روز، یک سال، ده سال تموم نخواهد شد. در کل کشورهایی که ما ظلم بشود به مردم، مقاومت وجود داره، و همیشه ایران یکی از کشورهایی بوده که پرچمدار و جلودار و چاوش این جبهه مقاومت بوده. که ما داشتیم در قضیه مقاومت که سردار عزیزمون، سردار دلها آقای سلیمانی، شهید عزیزمون، اعلام کرد که من داعش رو به مدت 3 ماه از روی کره زمین بر میدارم، جمع میکنم، که همون شد. و اینکه ما در دورانی که در سوریه بود که مدافعین حرم ما میرفتن، بسیار باعث افتخار ما بود. ما همین جوانای ما، بیخ گوش ما، من بارها اینو میگم که داعش جگر آدمو در می آورد. آقای مومنیا، جوانای ما میرفتن سر میدادن، پا میدادن در مقابل واقعا ظلم و ستمی که به مقاومت میشد. و اما میخوام اینو بگم که واقعا مردم سوریه و جوانای فلسطین، جوانای سوریه باید این مقاومت رو از این جوانا یاد بگیرن، از جوانایی که در قضیه مدافعین حرم ما داشتیم. به راحتی ما از دوستانمون بودن که تعریف میکردن که ما در یک مسیری در زمستان میرفتیم، نگاه پشت سر میکردیم، به راحتی از 15 نفرمون 5-6 تا مونده بود، یعنی تیر خورده بودن. این خیلی مهمه. مقاومت یعنی این، مقاومت یعنی این که بتونی واقعا از کشورت، از آرمانت، از فکرت حمایت کنی، نه این که بذاری
بفهم
به راحتی. مثلا الان در قطعنامه 1974 بوده اگه اشتباه نکنم، خب ایشون نتانیاهو به نوعی اسرائیل به راحتی داره این قطعنامه رو زیر پا میذاره، و سندی که بین سوریه و اونا امضا شده، بلندی های جولان ایشون به راحتی تا 25 کیلومتری دمشق اومده. خب و این واقعا خود جوانای سوریه، ملت سوریه باید اینو بفهمن، اینو بدونن که تنها کسی که به دردشون میخوره اول از همه خود مردم سوریه هستن. باید بخوان، باید بخوان پایان بدن به جنگ هایی که واقعا امنیت رو از این ملت گرفته، جنگ هایی که بر اینا تحمیل شده، جنگ هایی که در طول ایام داعش، ایامی که گروه هایی که واقعا خود طالبان، همه اینا گروه های خاصی بودن که در طول این سالها خود بشار اسد درگیر این جنگ ها بوده. و قطعا یکی از مشکلاتی، چند تا مشکل که آقای بشار اسد داشت که واقعا نتونست مقاومت کنه، یکی ناکارآمدی ارتشش بود، یکی ناکارآمدی اقتصادش بود، که واقعا در قضیه اقتصاد آقای
بله. حالا ما اینا رو تو سوال بعدی چون از مهمان دیگه برنامه می‌پرسیم. فقط این بحث که علت مخالفت، یعنی علت مهمترین علت مخالفت امریکا با این محور مقاومت و ایستادگی که الان در برابر این مقاومت داره و برای به هر نوعی تلاش میکنه که نظمی ببره چیه؟
خدمتتون عرض کردم منافعی نداره. امریکا منافعی در مقاومت نداره. ایشون دنبال منافع نفتیه.
درست.
ایشون دنبال منافع گازیه. ایشون دنبال غارته. در طول تاریخ ما داشتیم کشوری مثل امریکا، در قضیه عراق ما داشتیم، در قضیه کویت داشتیم.
درسته.
در قضیه همه این کشورها ما داشتیم که امریکا و دولت مرداش به راحتی دست در تمام این قضایا داشتن و جنگ‌های داخلی که ما داشتیم در طول تاریخ در کشورهایی که بوده همیشه امریکا یه پای قضیه بوده.
درسته.
چرا که دنبال منافع شخصی، غارت و همیشه دستش هم به خون مردم بیگناه همیشه آغشته بوده.
یعنی به عبارتی منافعش در زمانی که مقاومت حضور داشته
داره،
باشه تأمین نمیشه.
تأمین نمیشه. بله.
بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای پارسا خصال. در بخش قبلی صحبتاتون اشاره داشتید که حالا سرنگونی دولت بشار اسد در سوریه عملاً موجب تضعیف محور مقاومت نمیشه و این محور با تمام توان به هر حال ادامه میده فعالیت خودش رو. سوالی که از محضرتون داشتم این که چرا گفتمان مقاومت با وجود همه فشارها سرسخت‌تر میشه و عملاً ما شاهد هستیم که با همه اقداماتی که اسرائیل انجام داد نتونست این محور رو از بین ببره.
بله ببینید من یه مثالی بزنم با شرایط آب و هوایی این چند روز کشورمونم تطبیق داره در حالا قسمت‌هایی که برف اومده. شما یک برف رو هر چقدر فشار بدی دوباره برفای دیگه فشرده تر کنی و محکمتر میشه و راه از بین بردن برف فشردنش نیست. دقیقا مقاومت مثل یه برفی میمونه که حالا مخالفانش آمریکا یا رژیم صهیونیستی میخوان با پا گذاشتن روی اون و فشردن اون رو از بین ببرن، غافل از این که هر چقدر این فشار بر مقاومت بیشتر بشه از درون مستحکمتر میشه. در همین دیداری که رهبر انقلاب داشتن فرمودن که مقاومت سخت افزار نیستش که این رو بگیرید از کسی و از بین بره، این چون یه امر درونیه. اشاره کردن به قضیه حزب الله لبنان و شهادت سید حسن نصرالله. خب در یک گروه فرض کنید مستقل بدون اعتقاد اگر رهبری که بیش از 30 سال رهبری کرده و تمام فراز و نشیب‌های اون گروه با اون رهبر سپری شده از وسط یک جنگی مثل این جنگ از دست بره، به احتمال زیاد اون گروه از هم باید بپاشه.
درسته.
یا قضیه پیجرها یا ترور فرماندهان، یعنی در مورد گروه‌های عادی اگر خاطرتون باشه اتفاقا در مورد تحریر الشام هم شایعه‌ای شد که مثلا جولانی در جلسه بوده و هواپیماهای روسیه این رو بمباران کردن و خب به خاطر اینکه این مدل گروه ها که خیلی بحث مقاومت توشون نباشه از هم میپاشن با این اخبار حتی. ولی ما دیدیم حزب الله لبنان چون مقاومت در فرد فرد اونها وجود داره، مقام معظم رهبری فرمودن شما دیدید که اتفاقا مشت حزب الله قوی تر بود بعد از شهادت سید حسن نصرالله و وقتی که اسرائیل اعلام کرد و شروع کرد به حمله زمینی و به اصطلاح خواست که مثلا تا رودخانه لیتانی بیاد و روستاها رو بگیره و غیره، دیدیم که 54 روز تقریبا جنگ چند لشکر کماندویی زرهی و غیره در مقابل حزب اللهی که نه نیروی هوایی داره نه پدافند داره نه زرهی قابل توجهی داره، یعنی نیروی پیاده است، سرباز پیاده، حالا نهایتاً یک سری موشک و راکت و آرپیجی و امثال اینا داشته باشه، یکی دو تا روستا رو فقط رژیم صهیونیستی تونست بگیره، اون هم در جنگ برای تلفات کمتر عقب نشینی شد. همین رو مقایسه کنید با کاری که ارتش سوریه انجام داد. دکتر عراقچی در صحبتاشون گفتن که حتی اگر میخواست مقاومت کنه حلب رو هم به این سادگی اونا نمیتونستن بگیرن. اینجا نکته داخل پرانتز عرض کنم، به هیچ عنوان این گروه تحریر الشام قدرت گروه داعش رو که تجهیز شده بود از سال 2012 و حملاتی که انجام میدادن به هیچ عنوان این گروه تحریرشام اون قدرت رو لوجستیکی و حتی از نظر تعدادی نداشتن. حالا چون دیگه قضایای سوریه اون مرحله تموم شده، به هر حال اخبار و غیره دیگه قابل پخش عمومی است. ببینید یه در اون زمان میگه 29 سوریه رو داعش سرنگون کرد، یعنی زدن میگه 29 برای گروهی که امکانات نداشته باشه محاله. تمام تجهیزات پدافندی و غیره رو برای اینکه داعش بتونه سوریه رو به هم بریزه و بعد از اون عراق و نهایتا ایران رو بهش داده بودن و در اون زمان حتما لازم بود همونطوری که رهبری فرمودن که ما جلوی داعش رو بگیریم. همین الان هم که گروه تحریر شام اعلام میکنه، ولو زبانن اعلام کرده، تا الان هم اتفاق خاصی نیفتاده در مورد حرمهای مقدس، یک دلیلش این است که اونها دیدن که هم جمهوری اسلامی هم شیعیان دنیا نسبت به این حرمها چه واکنشی دارن. در زمان داعش دیدن که چطور دفاع کردن از حرمها. بنابراین من نمیخوام خیلی رویا پردازانه نظر بدم، بگم نه هیچ اتفاقی در سوریه نیفتاده، قطعا طرح اسرائیل و آمریکا بوده با همکاری ترکیه بوده، اما حرف من این هستش که در نهایت چون ما نباید یک تحلیل خطی و ساده داشته باشیم، اون چیزی که در نهایت اتفاق خواهد افتاد بله به نفع جریان مقاومت خواهد بود. ببینید سه مرتبه در تاریخ سیاسی مقاومت که حالا با انقلاب اسلامی جان گرفت، با انقلاب اسلامی به وجود نیامد مقاومت، بعضی اینجوری اشتباه تحلیل نکنن، مردم رو به اشتباه نندازن، مقاومت در مقابل استکبار با انقلاب اسلامی قدرت گرفت، مؤسسش جمهوری اسلامی نبوده. سه مرتبه این شوک به محور مقاومت وارد شد. دفعه اولش اتفاقا خود جمهوری اسلامی درگیر ماجرا بود و اون هم پذیرش قطعنامه 598 بود. در هنگامی که ما نزدیک به 200 هزار شهید داده بودیم، چند هزار جانباز داده بودیم، تخریب‌های زیادی صورت گرفته بود، اقتصادمون ضربات زیادی خورده بود در این 8 سال جنگ، پذیرش قطعنامه یک شوک بود. اون زمان شاید کسانی که خیلی جلوتر از امام مثلا می‌خواستن برن نقد میکردن، حالا شاید به زبان نمی آوردن در محافل خصوصی که آقا ما این همه شهید ندادیم که حالا اینجا متوقف بشیم، اما زمان نشون داد که این تدبیر عاقلانه امام در نهایت به نفع همون جبهه مقاومت شد، یعنی جمهوری اسلامی رو در سالهای بعد قوی تر کرد، از کشوری که تنها از خودش دفاع میکرد به کشوری تبدیل شد که حتی به متحدینش هم کمک میکرد. دومین شوکی که به محور مقاومت تو این زمینه وارد شد، اینو از این جهت دارم من بیان میکنم که مردم بدونن که این حوادث ظاهرش و اون روزهای اول شاید دل خیلی ها رو خالی کنه، ولی اون افرادی که عاقبت اندیش هستن، پشت سر قضایا رو نگاه میکنن، مثل حضرت امام، مثل مقام معظم رهبری، امیدوارانه وقتی صحبت میکنن این ناشی از تحلیل ها و ناشی از اون امدادهای حتی الهی که میبینن. دومین حادثه ترور رفیق حریری بود. وقتی که ترور شد، خود افرادی که متاسفانه در سوریه بودن و اینها فرار کردن از دستگاه اطلاعاتی سوریه، علیه سوریه، علیه ایران و علیه حزب الله شهادت دادن. قطعنامه سازمان ملل سوریه رو مجبور کرد دو لشکری رو که در لبنان داشت و به نوعی پشتگرمی حزب الله لبنان اون زمان حساب میشد و از لبنان خارج کنه. در اون زمان هم خیلی حس کردن که حزب الله پشتش خالی شده، حزب الله دیگه تنها شده. گروه های معارضی که در خود لبنان وجود داره، حتی جنبش عملی که شیعه هست ولی با حزب الله زاویه داره، اینها همه چیزایی بود که اون زمان نگرانی وجود داشت، اما دیدیم که حزب الله بعد از اون روز به روز باز قوی تر شد و این قضیه فعلی سوریه هم به همین ترتیبه. خاطرم هست در نماز جمعه‌ای که بعد از شهادت سردار سلیمانی رهبر انقلاب اقامه کردن، حالا تاریخشو برای میگم، آدرس برای میدم که بگم این بیانات ایشون مربوط به حوادث اخیر نیست، اما فرمودید هندسه کلی مقاومت، ببینید اونجا اشاره کردن به این مطلب که وقتی که قوم بنی اسرائیل و حضرت موسی رسیدن به رود نیل، بنی اسرائیل که فرعون رو از پشت سر می‌دیدن و روبرو رود نیل رو می‌دیدن، گفتن که ما دیگه هلاک شدیم، کار ما تموم شده، اما حضرت موسی فرمودن که ان ربی معی سیهدین، پروردگار من همراه منه، او به زودی ما رو
هدایت میکنه و نجات میده. پس بنابراین ما امید به آینده داریم. ضرباتی که محور مقاومت، یعنی ما نمیگیم شهادت سید حسن نصرالله چیز کوچیکی بوده، قضیه پیجرها، شهادت فرماندهان در غزه، شهادت یحیی سنوار، اما مقاومت متکی به فرد نیست، یک عقیده است. و اتفاقا دشمن، اینم به عنوان آخر این بحث عرض کنم، اتفاقا دشمن همون قدری که در بحث نظامی و در میدان داره با قدرت ظاهر میشه و میخواد مقاومت رو از بین ببره، بر روی جنگ شناختی و ادراکی هم حساب ویژه‌ای کرده. یعنی یکی از چیزهایی که باید بعدها بررسی بشه جنگ شناختی و ادراکی بوده که طی این چند سال بعد از اجلاس آستانه بر روی مردم سوریه صورت گرفت و اونها رو به این نتیجه رسوند که بودن در محور مقاومت براشون آسیب‌زاست. من میگم مردم، نمیگم کل مردم سوریه، اما به هر حال این از دست دادن شهرها، هلهله‌ای که در بعضی شهرها، شادی که بود، وجود جاسوسانی که بالاخره، حالا اینو نمیشه کتمان کرد که بعضن ما نمیگیم شخص بشار اسد یا حاکمیت، ولی به هر حال بودن کسانی که بعدن مشخص شد که ترور فرماندهان ایرانی در سوریه به هر حال با همکاری برخی افراد نفوذی بوده، اینا به این دلیل که جنگ ادراکی و شناختی غرب اونها رو به این نتیجه رسونده بود که مشکلات ما از درگیری با اسرائیل نشأت گرفته. اگر ادلبی که تحت نظر تحریر الشام هست، تحت نظر ترکیه هست، وضعش نسبت به ما بهتر هست و ما در دمشق یا حلب وضع اقتصادیمون خوب نیست، این نتیجه بودن در محور مقاومته، این ادراک برای اونها ایجاد شده بود. بنابراین ما باید مراقبت از این بکنیم، اون چیزی که باعث نگرانی هست از دست رفتن سوریه یا رفتن بشار اسد نیست، بلکه این هستش که این جنگ ادراکی تسری پیدا کنه و دستگاه تبلیغاتی غرب هم قطعا این مدل رو همونطور که در سوریه پیاده کردن بر روی مردم بقیه کشورهای محور مقاومت، اهم از خود لبنان، اهم از ایران و غیره، دارن انجام میدن که از نظر ذهنی دست فرماندهان، دست نظامی ها خالی بشه، پشتوانه مردمیشون رو از دست بدن.
بله، ممنونم از شما. جناب آقای دکتر جوانمرد، مقاومت در فلسطین و لبنان چگونه تونست صهیونیست ها رو از دستیابی به اهدافشون باز داره؟ آیا امتی که برای آرمان خود حاضر به شهادت و مرگ میتونه ما، یعنی میشه اون رو شکست داد یا خیر؟
خدمت شما عرض شود که در طول الان 470 روز هستش اگر اشتباه نکنم، مقاومت مردم غزه و فلسطین رو ما مشاهده داریم میکنیم از طوفان و الاقصا تا حالا. و اینو من خدمتون عرض کنم که بحث مقاومت و بحث حمایت امریکا و دولت مردای غرب از آقای بنیامین نتانیاهو بس امروزه نیست.
درست.
من گفتم خدمتون دولت امریکا و ایاریش قطعا منافع دارن در حمایت از اسرائیل، حمایت از نتانیاهو، که شما در طول 400 روز مشاهده کردید که بیش از 25 هزار کودک بیگناه را کشتن، شهید کردن، بیش از 80 هزار نفر رو پیر و جوان رو به قتل و کشتار رو به شهادت رسوندن. حالا این آماری که من دارم آمار به دست اومده است، آماری که مدفون شدن در زیر آوارها خاک و ساختمانهایی که ویران شده و بیش از 30 تا اگه اشتباه نکنم، آمارش رو دقیق ندارم، خبرنگار که واقعا به شهادت رسیدن و حمله ناجوانمردانه همین نتانیاهو که حیف هستش بهش بگی آقا، که حمله به حتی چادرهایی که واقعا اردوگاهایی که بیگناه بودن، حمله به مدارسی که شما شاهد بودید، حمله به بیمارستانها و حمله به حتی نیروهای صلیب سرخ و حتی نیروهایی که هزاران نفر نیروهای حافظ صلح بودن، اومده بودن در مرزها سکنا کرده بودن که این مشکلات رو حل کنن. و شما شاهد بودید در قضیه طوفان و الاقصا به بعد تا الان در هیچ موقع رژیم صهیونیستی پایبند به قواعد و اصول بین الملل نبوده و خود دولت مردای امریکا همیشه داد زدن، شعار دادن حمایت از حقوق بشر، حمایت از حقوق بشر، حمایت از انسانیت، حمایت از دموکراسی، حمایت از حق حاکمیت، حمایت از حقوق کودکان، که اینا همیشه شعار دادن. ولی در طول این مدت ما مشاهده کردیم که حیثیت و آبروی سیاسی این افراد رفت در کل دنیا و شما شاهد بودی در خود امریکا تمام افراد من جمله از دانشجوها، از خانم، از آقا می اومدن و در داخل شهرهای امریکا من جمله نیویورک، کالیفرنیا اینا می اومدن حمایت خودشونو از مردم بیگناه، بی سرپناه غزه و فلسطین و حتی لبنان سر می دادن.
درست.
که این ما شاهد بودیم در این قضیه واقعا سازمان مللی که من خودم شخصا بهش میگم سازمان ملل خفتگان، سازمان مللی که در خواب بود در طول این مدت، سازمان مللی که خودش من احساس میکنم واقعا با اینکه آقای نتانیاهو یا دولت بایدن دستشون آغشته به خون هزاران نفر از مردم عزیز فلسطین، غزه و لبنان بود، احدی در مقابل اینا قد علم نکرد بجز گروه مقاومت که شما شاهد بودید خود آقای نتانیاهو در مجلسی که داشتن همه خروج کرده بودن یک گروه خاصی برای رفتار و کردار ایشون دست می زدن. و من اینو معتقد هستم عمر سیاسی نتانیاهو به پایان میرسه با این حکمی که در دیوان کیفری بین المللی دادن و حکم بازداشت ایشون به قول مقام معظم رهبری که به نظرم و به قول ایشون حکم بازداشت برای ایشون بسیار کمه و ایشون باید حکم اعدامشون میدادن، نه اینکه یک بار
بعد.
چند بار باید حکم این شخص رو به عنوان اعدام اجرا کنن. و اینکه ما در حال حاضر هم به راحتی ایشون داره مجدد همون رفتار و کردار رو در حق مردم سوریه داره اجرا میکنه. شما شاهد هستید روزانه، خود امروز اگه من اشتباه نکنم 70 بار به زیرساخت‌ها و شهر سوریه حمله کرده و این واقعا من نمیدونم خود سازمان ملل در کجای کار دقیقا قرار داره و خود کسانی که واقعا ادعا میکنن در ستاد حقوق بشر در سازمان ملل حضور دارن واقعا باید ببینن و جلوی این افرادی رو که ادعای کشورگشایی دارن و ادعای سرزمینگشایی دارن و میخوان کشورشون رو به عنوان بتونن به قول خودشون، ما کشور بهش نمیگیم، میخوان اسرائیل بزرگ رو ارائه بدن به قول خودشون بارها بیان کردن ولی کور خوندن و من معتقد هستم به حول قوه الهی و با بودن رهبران مقاومت و با ارشاد و راهنمایی و صحبت‌های مقام معظم رهبری که ما شاهد بودیم قطعاً با رفتن فلان شخص یا به راحتی بتونن جبهه مقاومت رو تضعیف کنن و از این جبهه بتونن به نفع خودشون استفاده کنن کور خوندن. و قطعا من معتقد هستم خود نتانیاهو که در این منجلاب گیر کرده و راه برگشتی هم نداره تا این لحظه هم از حمایت‌های امریکا و دولت مردای امریکا برخوردار بوده و الان به بعد هم قطعا خود آقای ترامپ اگه بر روی کار بیاد قطعا اینا یک خط سریو دارن، خط سیر سیاسی دارن و قطعا مخالفت خودشو که هنوز نیومده، تحریمای خودشو شما شاهد بودید بر علیه مردم ایران داره اجرا میکنه، که این واقعا از نظر بین المللی، از نظر انسانی، این که بخوای شما